بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدیزاده، ما در جلسه هفتم به اینجا رسیدیم که تمایز دوتا طرح ولایت و خلافت داشت توسط حضرت زهرا به نقطه ای میرسید که ما امروزه بتونیم قضاوتی درباره این دوتا طرح داشته باشیم و به این نقطه برسیم که امتداد طرح رسالت پیغمبر کدومی که از این دوتاست. حضرت زهرا دارن یک صحنه ای رو به شکل دلسوزانه مدیریت می کنند و بناست در عین اینکه این صحنه دلسوزانه رقم می خوره، اخباری هم از وقایع این 95 روز به ما برسه و گویا کاری هم که حضرت زهرا دارن انجام میدن یک جورهایی هم حفظ جان امیرالمؤمنین در لحظه است و هم اینکه میخوان طرح ولایت امیرالمؤمنین رو حفظ کنن و در تاریخ امتداد بدن. حالا پای صحبت شما هستیم تا بیشتر از این تمایزها و بیشتر از طرح ولایت و حتی از جزئیات این 95 روز بشنویم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، دیدگاهی که داشتیم بر اساس اون سعی می‌کردیم ماجرای فاطمیه و سه ماهه بعد از رسول خدا رو روایت کنیم، تلاشی نبود از این جنس که بخوایم مجادلات کلامی یا مجادلات سندی جزئی تاریخی بکنیم. داشتیم سعی می‌کردیم توضیح بدیم که کسی که داره این صحنه‌ها رو خلق می‌کنه، بازیگران و نقش‌آفرینان اصلی این صحنه‌ها دقیقاً در حال خلق چه ماجرایی هستند. بی‌ادبانه است ولی چون کلمه دقیق‌تری بلد نیستم دارم از این کلمه استفاده میکنم. این ماجراجویی دقیقاً برای جستن چه پایانی در حال شکل گیریه. عرض شد که بر اساس روایت ما در نقطه آغاز شکل گیری و جریان یافتن ماجرای ولایت قرار داریم. ما به سختی بالاخره از دوران خدابازی ها عبور کرده بودیم و در نقطه آغاز ماجرای جریان یافتن ولایت در عالم قرار گرفته بودیم و در این نقطه هم ما خیلی ضعیفیم، هم خیلی ترحم برانگیزیم، هم آدمهایی هستند که ممکنه بخوان از این صحنه سوء استفاده بکنن، هم قرار بالاخره ولایت در عالم جریان پیدا بکنه. قرار نیست این اتفاقات و این صحنه ها با چیزی غیر از ولایت که شبیه به استیلای دوران خدابازی ها باشه یا طرحهای دیگه، با هیچ کدوم از اونها قرار نیست به نتیجه برسه. قراره با این طرح به نتیجه برسه. برای این اتفاق اهل بیت با هم بنایی گذاشتن. عرض شد قبلا که امیرالمومنین در رسالت پیغمبر نقش هارون برای حضرت موسی رو داره. هارونی که وقتی حضرت موسی او رو برای خودش طلب کرد از خدا، او رو به عنوان شریکی در امر خودش، در مأموریت خودش از خدا خواست. اشرک فی امری. امیرالمومنین قرار بار بزرگی رو به دوش بکشه، اما این بارها رو رسول خدا بین نهادهایی که ساخته همیشه تقسیم میکنه. بار اصلی ماجرای آغاز ولایت به عهده اهل بیت خودشه. نهادی به اسم بیت داره پیغمبر که اون نهاد سقفش رو به آسمان بازه، از اونجا قرار باب حکمت قرار از اونجا باز بشه و مجموعه روایتهایی که راجع به اهل بیت اومده رو نگاه بکنید، این بیت قرار یه کاری انجام بده. یکی از کارهایی که قرار انجام بده اینه که مسئولیت کمک کردن به ما آدم‌های ضعیف، نادان، گاهی نفهم، گاهی اوقات با یه سری صفات در به داغون، گاهی اوقات بینمون آدم‌هایی ان که شرن، این لحظه رو باید اهل بیت هدایت بکنه و توی این لحظه از زهرا و امیرالمومنین نقش اصلی رو دارن. گفته شد که بر این اساس می‌خوایم وقایع این ایام رو با هم دیگه مرور کنیم.
یک جورهایی در واقع راهبرد صبر رو شما به عنوان ابزار هدایت اینجا تصویر کردید، درسته؟
بله. ترکیبی از اون جدالی که باید رخ بده برای اینکه ما بفهمیم و صبری که باید رخ بده برای اینکه کار به پختگی برسه، که حالا من این عنوان جدال صابرین رو روش گذاشتم. شاید مثلا جدال احسن همین باشه، اون مجادله‌ای که داره انجام میشه ولی امر رو به یک نقطه زیبا و پسندیده‌ای میخواد برسونه. حالا میخوام ببینیم در عمل چگونه این اتفاق افتاده. در عمل ماجرای فعالیت‌های اعتراضی به دوش از زهرا و ماجرای سکوت و صبر به دوش امیرالمومنینه. ظاهر امر کاملا برعکس تصویریه که از امیرالمومنین و فاطمه زهرا توی جامعه هست. یعنی توقع میره که فاطمه زهرا خیلی لطیف‌تر برخورد بکنه و توقع میره که امیرالمومنین خیلی غیورتر بیاد وسط. و همین این نشان دهنده اینه که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما میدونن دارن چه کار میکنن و طرحی دارن. به همین دلیل هم هستش که حالا بعدن گاهی اوقات مثلا بعد از ماجرای خطبه فدک طبق روایت که حالا بیشتر ما نقلش کردیم، من ندیدم اهل سنت نقل کرده باشن، خلیفه اول عصبانی میشه و مثلا شروع میکنه به امیرالمومنین ناسزا میگه، میگه همه این کارا رو تو داری را میندازی و تو طراحی، و حالا داره از زهرا هم تحقیر میکنه، میگه که او که چیزی نمیفهمه، تو آوردیش وسط، از همسرت داری سوء استفاده میکنی. حالا اینطوری نیست، از زهرا این تحقیری هم که داره از زهرا رو میکنه راجب از زهرا وارد نیست. از زهرا خیلی نقش عجیبی داره زمان پیغمبر، حالا توی بخش اموال که برسیم اون واضح‌تر میشه که یه نقش عجیب مالی داره از زهرا. اگر امیرالمومنین به حکومت میرسید این نقش تبلور پیدا میکرد و یه نوع خاصی از اقتصاد شاید شکل میگرفت که ما توی اون نوع از اقتصاد یه نقش زنانه پررنگی رو داریم و نمیدونیم اگر اون اتفاق میافتاد اصلا قیافه کار چه شکلی میشد. بگذاریم بریم به سمت تصویرسازی که داشتیم میکردیم از این حرفای پیشینی و مقدماتی و از این حرفایی که در حاشیه ی روایت وجود داره، انقدر توی ذهن من پره که در جلسه دیگه هم بگید ازش میگم و آخر سر اصل مطلب رو رها خواهم کرد و وقت رو هدر خواهم داد.
البته بخش مهمی از این فرمایشات شما واقعا به اصل قصه کمک میکنه و ما هم دوست داریم و مشتاقش هستیم.
خب هنوز قصه ای نگفتم ولی دارم کلی نکته میگم، باید اینو سعی کنم کنترلش کنم. من میخوام توی چند مرحله فضا رو تقسیم بندی بکنم. مرحله اول مرحله تلاش از زهرا سلام الله علیها و بالا بردن دوز اعتراض تا نقطه‌ای که طرف مقابل بیاد یک اوجی از اشتباه و یک اوجی از خشونت و یک اوجی از صفات غیر حمیده در برخورد با حضرت زهرا از خودش بروز بده. این خیلی مهمه که پایان این لحظه پایانی بسیار پرخطا و دقیقاً در نقطه مقابل رفتار ولایت هست. رفتار ولایت رفتاری بسیار کریمانه و رحیمانه است و در نقطه مقابل طرف مقابل برای حفظ قدرت و سلطنت داره اوج ابزارهای خشنی که لازم میشه رو هر لحظه بروز میده.
یه جورهایی خود واقعیش رو انگار داره بروز
بله.
میده.
یعنی من حتی به ذهنم میرسه که اولین نکته در فاطمیه اثبات ماجرای آتش زدن خانه حضرت زهرا اگر باشه، به تعبیر معروف در فضای ادبیات احراق بیت اگر رخ داده باشه، اینجا اولین نقطه‌ایه که کیفیت ولایت رو از کیفیت خلافت جدا میکنه،
که در اون ابزارهای خشن به سمت تندی و اینها رفتن هست ولی در ولایت اون کریمی و رحیمی وجود داره.
در ولایت هم شما میرید میجنگید، ولی جنگ هایی که در زمان ولایت و نبوت رخ داده، در زمان پیغمبر رخ داده، در اوج کرامته،
ماهیتا انگار متفاوت از اون نوع قدرت طلبان است.
جنگ کریمان است. در روایت داریم که امام زمان هم وقتی ظهور میکنن یه عهدنامه‌ای دارن. یکی از خصوصیات اون عهدنامه اینه که وقتی یه کسی فرار میکنه دنبالش نکنید، وقتی نمیدونم مخالفینتون رو میکشید مصلح نکنید. یه سری خصوصیات شدیداً کریمانه‌ای در نحوه جنگیدن جریان ولایت هست که جریان مقابل به همون نسبتی که طرف مقابلش داره سعی میکنه اونها رو به صفات رذیل سوق بده و اگه به اون صفات رذیل سوق پیدا کنه فقط میتونه حکومت خودش رو حفظ بکنه، اونها میرن و به این نقطه خودشون رو واقعا میرسونن و این اتفاقیه که شاید یکی از مأموریت‌های فاطمی است. فاطمی داره نشون میده که طرحی که دارید دنبالش میکنید نمیتونه انقدر کریمانه باشه، نمیتونه انقدر رحیمانه باشه، نمیتونه مظهر صفات رحمان و رحیم خدا باشه.
پس در نتیجه امتداد رسالت پیغمبر هم نیست.
بله، این به نظر من مفهومی ترین پیامیه که من درک میکنم با توجه به حرفایی که سابقه بر این زدم. مفهومی ترین پیامی که درک میکنم اینه که این طرح نمیتونه امتداد اون طرحی باشه که پیغمبر آورده، بلکه خیلی شبیه طرح دنیای خدابازی هاست، فقط خداش ظاهرندگی همون خدای واحده. محتوای درونی این طرح خیلی شبیه میشه به طرح دنیای قبل، به نحوی که من فکر میکنم که خلافت همون استیلای مقدسه. یعنی همه ماجرای خدابازی ها برای این بود که دست آخر یه عده ما رو استیلا کنن، یک عده ولایت طاغوتی بر ما داشته باشن، از لحاظ کیفیت عرض میکنم و جنس رفتار فستخف قومه و فعطاوه میخواد بشه توی دستگاه فرعون و در دستگاه خلافت. خب همین میشه، مگه بعدن بنی امیه نمیاد سر کار؟
فقط الهیاتی که داره ازش پشتیبانی میکنه یکم متفاوت تر،
یه الهیات متفاوته، میگه منم دنبال همین خدا هم.
بله.
ولی خدا با من ببنده، با اینا نبنده. وقتی هم میخواد با خودش ببنده، به سوی خدا بردن مردم رو به عهده بگیره، از طریق تسمه به گرده مردم کشیدن و تازیانه به گرده انسان ها زدن حرکت میخواد ایجاد کنه. خب اتفاق مرحله اول اتفاق دو روز یا سه روزیه که در روایات اومده که بدن رسول خدا روی زمین بود. خودشون گفتن که مردم مشغول ماجرای خلافت شدن، خیلی ماجرا عجیب غریب بود، به نحوی که بدن رسول خدا روی زمین بود و دو روز یا سه روز، یعنی یا چهارشنبه تا ظهر یا تا حتی شب پنجشنبه بدن رسول الله دفن نشده و مردم هم خیلی آروم و کند پراکنده هی اومدن توی خونه پیغمبر بر پیغمبر نماز خوندن. ولی بلا فاصله امیرالمومنین بعد از وفات رسول خدا، بعد از شهادت رسول خدا، حضرت رو کفن و دفن کرده. این سنت پیغمبر بوده که کفن و دفن رو خیلی سریع انجام میداده. ولی خودشون هم گفتن ما متوجه دفن نشدیم تا اینکه صدای بیل و کلنگ رو از خانه پیغمبر، از حجره پیغمبر شنیدیم. با تمام شدن دفن پیغمبر که احتمالاً اصحاب ثقیفه، یعنی اون بزرگان از انصاری که ثقیفه رو انداختن، حالا ثقیفه رو نگفتیم با هم، درسته؟ ثقیفه یه ماجرایی بود، در یک ماجرایی بود که گروهی از انصار رو انداختن بین اوس و خزرج. یه نگرانی بود که اگر مهاجرین که اهل مکه هستن به قدرت برسن، اگر قریش به قدرت برسن، به ما سهمی از قدرت نمیدن.
من همینجا تو پرانتز فکر کنم این رو اضافه کنم، بد نیست ببخشید، وسط فرمایش شما هم هست، انگار در مدینه انصار به این نتیجه رسیدن که قدرت بنا نیست به علی برسه و حالا دارن پیش دستانه یک مجمعی رو شکل میدن، یک حالا ثقیفه به معنای جایی که دارن درش مشورت میکنن رو در اون محل مشخص شکل میدن تا برای بعد از پیغمبر تصمیم بگیرن و این حاکی از اینه که انگار واقعا پذیرفتن علی به قدرت نخواهد رسید.
احسن، اینم یکی از حرف‌هاییه که به طور جدی زده شده و کلی نکته از توش دریافت شده، ولی خب حالا من اجازه بدید فعلا فرایند روایی کارو پیش ببریم. ولی هم یکی از نکته‌های خیلی مهمه که نگرانی بر سر این که قریش تم به علی نمیده، یک نگرانیه که تقریبا همه میدوننش و ما هیچ اطلاعات زیادی راجع به این نداریم، فقط یه لحظه ها و صحنه هایی مثل صحنه شکیه ثقیفه. ثقیفه اگر رسول خدا هولوش ساعت 10 صبح از دنیا رفته، ثقیفه هولوش ظهر یا قبل از ظهر یا بلا فاصله بعد از ظهر شروع شده. ثقیفه جاهایی بوده که توی جاهای محل تجمع قبائل بوده. این ثقیفه سقفه، یه سقفکی به تعبیر فارسی بوده که بزرگان و مردم اون قبیله اونجا جمع می‌شدن و با هم گفتگو می‌کردن. این ثقیفه ثقیفه بنی ساعده بوده، مال قبیله ما، مال یه قبیله کوچکی به اسم بنی ساعده بوده، یکی از قبایل کوچک که قبایل اصلی مدینه می‌شدن، اوس و خزرج. بزرگان اوس و خزرج دارن با هم گفتگو می‌کنن که چه کسی به قدرت برسه، بر سر این که سریعاً یه حکومتی ما اهل مدینه خودمون را بندازیم که حالا بالاخره یه نقشی در آینده داشته باشیم. خب توی همین لحظه خبر به خلیفه اول، خلیفه دوم و دوستانش، کسانی که باش همراه هستند و اونا از قبل برنامه‌ای ظاهرن دارن، به اونها میرسه و اونا خودشونو به ثقیفه میرسونن. در اونجا گفتگو رو شروع میکنن، گفتگو رو به گوش کردن. خب اهل اوس و خزرج نگرانن، اینا که وارد شدن اصلا ذهنیت اونا ریخته به هم، انگار بلد نیستن دیگه چجوری در حضور مهاجرین حرف بزنن. تو این لحظه ظاهرا خلیفه اول بلند میشه و میگه که میدونید که عرب به ریاست کسی غیر از قریش تن نمیده ها، همین یه جمله کافیه واسه اینکه شالوده جلسه فرو بریزه. و توی این گفتگوها، حالا گفتگو ادامه پیدا میکنه تا اینکه خلیفه دوم ابو عبیده جراح و اینا هم شروع میکنن حرف زدن، فضا میره به سمت اینکه حالا چه کار بکنیم. خلیفه اول خودش برمیگرده میگه با عمر بیعت کنیم، بعد عمر برمیگرده میگه نه با ابوبکر بیعت بکنیم،
تا شما باشید
با من بیعت جایز نیست و مناسب. تو همین هین اینهایی که نگران بودن، یعنی این اوس و خزرجی هایی که از هم نگران بودن که نکنه قدرت به دست طرف مقابلشون بیفته، مثلا نقل شده که اوسی هایی که تمایلی داشتن به خلیفه اول و دوم یه رفاقتی باهاش داشتن، بدو بدو اومدن شروع کردن بیعت کردن. این بیعت باعث شد که بزرگان خودشون زیر دست و پا بمونن و بدو بدو بیعت کردن و این بیعتی که داره توی فضای انصار رخ میده و توی فضای بزرگان انصار و توی بستری که خود بزرگان انصار هستن داره رخ میده، فضای مدینه رو ظاهرا در یک لحظه به سرعت به نفع خلافت خلیفه اول تغییر میده. از هیچی یه دفعه یک قدرت بزرگ خلق میشه، در حالی که یک گفتگوی ساده توی زیر یکی از سقیفه هایی بوده که حالا قبائل با هم دیگه جمع میشن و گفتگو میکنن. اما اتفاق بزرگیه، ظاهرا کل انصار درگیر این بیعتن، یعنی هم اوس درگیره هم خزرج درگیره، هر دو طرف ظاهرا بیعت کردن در حالی که بزرگان دو طرف هم بودن. تو این لحظه خلیفه اول و همراهانش به سمت مسجد پیغمبر راه میافتن. حالا اگر قبل از ظهر بوده باشه، میان حاضر میشن توی مسجد توی راه و تا مسجد مردم رو وادار به بیعت میکنن. خب اطراف حجره پیغمبر هم شلوغه، چند ساعت 3-4 ساعت پیغمبر از دنیا رفته و خیلی اون اطراف شلوغه. خب حجره پیغمبر هم چسبیده به مسجد دیگه. این شلوغی ها رو هدایت میکنن به داخل مسجد و در داخل مسجد ازشون بیعت گرفته میشه، باهاشون حرف زده میشه. اینقدر فضا سنگین داره میشه که دیگه همه یادشون میره پیغمبر از دنیا رفته. ببینید سرعت عمل 3-4 ساعت هست، فضا توی 3-4 ساعت میره توی منازعات قدرت. توی این اتفاق تنها کسی که مشارکت نمیکنه علیه
و
مشغوله به تجهیز پیغمبر. همه طرفینی که سهمی از قدرت میتونن داشته باشن یا میتونن بازیگری داشته باشن الان حاضرن، یا دارن مذاکره میکنن برای آینده، یا دارن تلاش میکنن سهم بیشتری به دست بیارن. خلاصه همه دارن تو این درگیری مشارکت میکنن، به نحوی که طبق بیان روایات تاریخی مردم کم کم چند نفر چند نفر گله به گله میان و بر پیغمبر نماز میخونن. انقدری که بعضیا گفتن هیچ نماز جماعتی بر پیغمبر خوانده نشد، یعنی نماز میت به جماعت خوانده نشد. حالا احتمالاً خیلی مبالغه آمیزه، گروه گروه کم کم می اومدن و یک نماز درستی بر پیغمبر خونده نشد، یعنی مدینه نماز نخونده بر پیغمبر
به خاطر دل مشغولی های سیاسی.
سنگینه، خیلی صحنه عجیبیه، صحنه ای که اصلاً پیغمبر اینجوری طراحیش نکرده، ولی خودش ظاهراً به سرعت و پرقدرت داره اینوری میره و اصلا انگار هیچ کسی توان اینو نداره که این صحنه ای که داره میره جلوشو بگیره. انگار همه دارن میپرسن اینوری باید بره، درسته اینوری داره میره، چرا انقدر سریع داره میره، چقدر پرقدرت داره میره.
یه جور شتابی رو دارن بهش میبخشن که اتفاقا بتونن از همین سوالات عبور کنن.
اصلا بعضی از ازلاء این شتاب خودشون هم پیش بینی شاید نمیکردن،
مثل ماجرایی که عمر میگه ما ناگهانی با ابوبکر بیعت
کردیم بود بیعت
و باز نباید دیگه تکرار بشه.
بله، و باید مراقبت بکنیم که ساختار اجتماعی و حکومت جوری نباشه که دوباره بشه توش فلتتن این کار کرد. به تعبیری پیغمبر ساختار سازی نکرده بود بتونه جلوی این اتفاقات ناگهانی رو بگیره. ما باید جلوشو بگیریم، ما باید بتونیم فضای خلافت رو و فضای قدرت رو کنترل کنیم. ولی ظاهر امر اینه که در حالی که پیغمبر برای کار خودش طراحی کرده، مردم رو برده حجۃ الوداع، تو برگشت از حجۃ الوداع باهاشون راجب خلیفه، راجب جانشین خودش صحبت کرده، گفته ماجرا ماجرای ولایت، توضیحش داده، خطبه خونده، باهاشون 3 روز صحبت کرده، برگشته مدینه 2 ماه بوده، هی راجب ثقلین صحبت کرده، این کفه ترازو، یک کفش قرآن، یک کفش اهل بیت منن، راجب علی بارها صحبت کرده، اهل مدینه همه اینا رو میدونن، ولی اینقدر سریع داره قدرت شکل پیدا میکنه که آدم احساس کنه پس چی کار کرده بود پیغمبر؟ پس چرا اینقدر جریان مخالف داره پرقدرت و پرسرعت میره جلو؟ خب اگه بدونیم که این اتفاق داره تو همون ساعات ابتدایی از دنیا رفتن پیغمبر شکل میگیره، تا آخرین لحظاتی که امیرالمومنین بالاخره بدن رسول الله رو بعد از 2 روز یا 3 روز دفن میکنه، اینا کاراشون رو تقریبا کردن. وقتی پیغمبر رو دفن میکنن، یکی از اولین کارهایی که بعد از دفن پیغمبر انجام میشه اینه که ظاهرن اینجا دیگه واقعا فضا از اینجا بعد دیگه اختلافیه، یعنی من دارم سعی میکنم روایت کنم، البته روایتمو به روایتگری بزرگانی که در طول این سالها سعی کردن روایت رو صورت بندی بکنن مستند میکنم، اسم نمیارم، ولی اونجایی که اختلافه میگم، اینجا 2 یا 3 قرائت مثلا وجود داره. یکی از قرائت های اولیه اینه که توی این صحنه یواش یواش امیرالمومنین و حضرت زهرا دو تا کار باید انجام بدن. یکی اینکه به پیغمبر قول دادن قرآن رو آماده بکنن، امیرالمومنین باید به سرعت قرآن رو آماده بکنه. قرآن حالا قراره تنزیلی نوشته بشه، قرآن قراره ناسخ و منسوخاش کنارش نوشته بشه که کدوم ناسخ و کدوم منسوخه، قرآن قراره تفسیرهاش نوشته بشه، شرح داده بشه، هر چیزی که از پیغمبر باقی مونده کنار قرآن. خیلی چیزا گفتن راجع به اینکه تو مصحف علی و کتاب امیرالمومنین چیا هست،
ولی نزول آیات،
شأن نزول آیات، خیلی چیزا رو گفتن.
بله.
ولی مشخص نیست دیگه، خیلی گزارشی نداریم که محتویات اون مصحفی که امیرالمومنین جمع کرد چه تفاوتی داره با مصحف بعدی که اونم باز به حمایت و کمک و دقت امیرالمومنین جمع شد و به کشورهای و به بلاد اسلامی صادر شده. یعنی قرآن منظم شده ای فرستاده میشد به بلاد اسلامی، دومی هم با کمک امیرالمومنین تنظیم شده. ولی تفاوتی داشته، ظاهرا تفاوتی داشته، اهل بیت گفتن تفاوتی هست، ولی این تفاوت چیه، چه تمایزی ایجاد میکنه، دیگه هیچی نمیدونه.
و این تفاوت به معنای تحریف قرآن و قائل بودن شیعه به تحریف قرآن نیست.
نه، این به معنای اینه که بالاخره تنظیم قرآن میتونه بالاخره متفاوت باشه
یا افزونهایی داشته باشه بیش از متن.
اینم ممکنه، خیلی فرضیه‌های مختلفی هست، ولی به هر حال اهل بیت بارها ما گفتن این قرآن بین شما و ما حداقل تا زمان ظهور حجت. ولی آیا اصل ظهور مصحف علی میاد، مصحف امیرالمومنین میاد و ما با اون مثلا یه یافته‌های جدیدی پیدا می‌کنیم؟ مثلا فرض کنید همین الان به اهل تفسیر بگید ما یه قرآنی داریم که دقیقاً بر اساس شأن نزول تنظیم شده، همه‌شون میگن چقدر اطلاعات جدید.
بله.
می‌دونید فقط تنظیم و چینش عوض بشه ممکنه خیلی اطلاعات جدیدی حاصل بشه.
بله.
و حتی اون افسونه ها رو هم حتی در نظر نگیریم. خب به هر حال توی این لحظه دو تا کار باید از زهرا امیرالمومنین انجام بشه. یکی باید قرآن آماده بشه که به پیغمبر قول دادن، یکی باید بدن پیغمبر تجهیز بشه و سومین کار بعد از اینه که حالا برن سراغ ماجرای قدرت و سیاست و حکومت. خب توی این صحنه بعد از اینکه امیرالمومنین رسول خدا رو دفن میکنه، سه روز حداقل میشینه و قرآن رو جمع میکنه. بیشتر از این نقل نشده، گفتن همین سه روز بوده. آیا این سه روز اول این سه روز رخ داده یا اول امیرالمومنین از زهرا رفتن در خونه مهاجرین و انصار و گفتن آقا پاشید بیاید، با کی رفتید بیعت کردید، اشتباه رفتید؟ سر اینم حتی اختلافه، چون ببینید ماجرا توسط اهل سنت خیلی خلاصه و خیلی سطحی نقل شده. من گزارشی که صحیح بخاری نقل کرده رو، گزارش و تیپ گزارش رو نگاه بکنید، اینجوریه، همه چیز همینجوری داشت پیش میرفت و هیچ اتفاقی نیفتاده.
یه حاشیه خیلی جزئی،
نه اصلا تا اینجا هم هیچ حاشیه جزئی رخ نداده.
بله.
تا اون لحظه ای که از زهرا تقاضا میکنه که ارث پدرمو بده.
اینجا تازه،
تا اینجا گزارش رسمی نه، اصلا اختلافی نبوده، همه چی داره درست پیش میره.
و حتی اگر علی بیعت نکرده به خاطر اینکه از خونه نیومده،
اصلا بیعت. علی بیعت نکرده، بله، اصلا اینجا مسئله بیعت هم نیست. میگن اصلا این روزا، یعنی گویی که اصلا کسی نگفته بوده بدوید بیاید بیعت کنید، مثل پیغمبر که آروم آروم همه دارن ملحق میشن، با خلیفه اول هم همه همراهن، آروم آروم همه دارن میان جلو. و اتفاقی که میفته اینه که حضرت زهرا میاد تقاضای مالی میکنه، خلیفه اول بهش میگه که ما روایت شنیدیم از پدرت، ما از پدرت رسول خدا شنیدیم که ما ارثیه صدقه نمیذاریم، همه این چیزایی که تو از ما داری تقاضا میکنی اون صدقه های پیغمبره. حالا توضیح میدم اون صدقه ها چیه. اون صدقه ها رو داری از ما تقاضا میکنی و اون صدقه ها هم که پیغمبر گفته به ارث گذاشته نمیشه. بعد حضرت زهرا ناراحت میشه، دیگه با خلیفه اول و دوم صحبت نمیکنه، تقریبا یه 5 6 ماهی زنده میمونه، بعد از دنیا میره. حالا این روایت اینجا میگه 6 ماه.
و دلیل فوت حضرت زهرا رو هم میگه امر طبیعی میدونن انگار.
بله دیگه، دیگه اصلا اینجا اصلا گزارشی نیست، میدونید، یعنی ظاهر گزارش بسیار نرم و طبیعی و عادی و بی‌جزئیاته. بعد یه اتفاق بعد میفته، علی کاربدر رو میکنه، دختر رسول الله و همسرش رو شبانه بیخبر و بدون اذن گرفتن دفن میکنه. وقتی این کارو میکنه مردم از دست علی ناراحت میشن، میگه اچکار بدی کردی علی،
ما میخواستیم بر دختر پیغمبر.
اصلا هیچی، این جزئیات هم نداره،
اینا هم نیست،
هیچ، همچنین فقط ناراحت میشن ازش، چقدر کار بدی کردی، همه رو برمیگردونن ازش.
تمام.
وقتی رو برمیگردونن علی نگاه میکنه تنها شدیم، چقدر بد شد، بی ادبی شد به ما اینجوری، که رفت سراغ خلیفه اول گفت میخوام بیعت کنم. خلیفه دوم اومد به خلیفه اول گفت تنهایی نری یا تو بیعت ها. خلیفه اول گفت نه اونو چه کار میکنن با من، من خیلی دوست دارم با خانواده پیغمبر باشم، خانواده پیغمبر بر خانواده خودم هم ترجیح میدم. رفت نشست با علی، با علی که صحبت کرد، علی گفتش که ببخشید و خلاصه ما نمیخوایم هیچ کدوم از فضایل تو رو انکار کنیم، مثلا در انکار فضایل تو نیستیم. و تموم شد، رفت تموم شد، تموم شد رفت به کارش.
اختلاف اصحاب
تموم شد،
یک جای واحد.
ببینید یه کسی مثل صحیح بخاری داره اینو نقل میکنه، راوی کیه؟ راوی عایشه ام المؤمنین. عایشه ام المؤمنین ماجراش با از زهرا و اختلافش و دعواش و جنس شخصیت خاص عایشه ام المؤمنین توی ماجرای دعوای با از زهرا دیگه، که اینا دیگه یه خورده خودتون روایت‌های تیپ شناسی شخصیتی او رو بخونید. البته یه چیزی هم بهتون بگم، راحت نیست از کنار عایشه ام المؤمنین راحت گذشتن. دو سه تا جریان اصلی حدیثی تشیع داره، یکیش با عایشه ام المؤمنین برمیگرده، لذا مثلا نقد کردن او اساساً ساده نیست. و اینجوری نیست برگردی بگید که ما با یه شخصیت گزافه‌گوی مثلا هرزگو طرفیم. شخصیتیه که اگرم ما میگیم او مسیر رو داره به انحراف میبره، آدم دقیقیه،
میدونه داره چی کار میکنه،
میدونه داره چی میگه، اشتباهاتی داره، به هم ریختگی های داره، ولی مجموعاً فضای کاری که داره انجام میده فضای کار منظمی. توی این صحنه ما این تیکه پایانی این جلسه رو بگم و بریم برای جلسه بعد، ما توی این لحظه دو تا اتفاق میتونیم داشته باشیم احتمالاً. یه احتمال اینه که یه عده‌ای که طرفدار امیرالمومنینن و از قبل هم معروف بودن به طرفداری علی و همراهی با علی، اینا اومدن دارن مقاومت میکنن، متحسن میشن. یه فرضیه دیگه که وجود داره اینه که نه، بلا فاصله بعد از اینکه بیعتشون رو تثبیت میکنن تو همون سه روزی که بدن رسول خدا روی زمینه، بلا فاصله جیش اسامه رو راهی میکنن. یعنی یه عده ناراحتن، جمع میشن توی خونه حضرت زهرا که توی جلسه قبل گفتم اینا بدو بدو میان میریزن، حالا جمعه بوده، به بهانه نماز جمعه بوده، یا دستور میدن که جیش اسامه باید راه بیفته و این کسانی که مخالف حکومت هستن رو هم مجبور میکنن با جیش اسامه برن.
بله.
به هر حال میریزن همه اون کسانی که ممکنه احیانا توی مدینه بمونن و دردسر بشن واسه شکل گیری خلافت و انسجام قدرت، همه رو از شهر خارج میکنن. جیش اسامه میره تا برگرده حداقل باید 40 روز طول کشیده باشه.
بله.
اگر بیشتر نباشه. یعنی اینا میرن حدوداً مثلا 45 روز بعد پیغمبر تا 50 روز بعد پیغمبر دوباره برمیگردن مدینه. وقتی برمیگردن مدینه که با یک مدینه شکل یافته جدید که توش وقتی نگاه میکنن میبینن یک معترض روی پا وایساده، اونم فاطمه زهرا دختر پیغمبره، و حالا گزارششو دارن میشنون، مواجه میشن. گزارش ها از اینجا بعد چیه؟ دیگه پس کسی نیست که از زهرا بخواد بره باهاش صحبت بکنه دیگه. میگن از زهرا میرفته احد، اینقدر فضا خلوته، اینقدر فضا هیشکی نیست توش. چون واقعا که سوال اینه چجوری اینقدر فضا خلوت و بیهامی میشه از زهرا؟ وقتی از زهرا خطبه فدک میخونه هیشکی حامیش نیست. خب همین سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر و اینا هم نبودن؟ پس چرا تو خطبه هیشکی نیست؟ این نبودنه نشون از یه خلوت بودن غیر متعارفه که غالب راویان حدیث در این بازه زمانی میگن مال اینه که بزرگان مدینه و سلحشوران و کسانی که ممکنه به نوعی ذهنشون فکرشون بره به سمت امیرالمومنین، اینا هم نیستن
و مدینه خالی از هر گونه حامیه.
مدینه خالی از هر گونه حامیه. حالا تو این بازه زمانی حضرت زهرا داره یه کارایی انجام میده، یکیش گریه کردنهای در احد، یکی بیت الاحزانه، یکی هم ماجراهای مالیه. ماجراهای مالی رو حضرت زهرا شروع نمیکنه، ولی پای ماجرای مالی وای میسته، که حالا مختصات این که چرا از زهرا وای میسته رو خدمتتون عرض میکنم. و تاریخ ماجرای از زهرا به این ماجراهای مالی داره گره میخوره.
خیلی متشکرم آقای مهدی زاده. ما جلسه هشتم رو همینجا به پایان میرسونیم و ان شاءالله در جلسه نهم با همین بحث شما در خدمتتون خواهیم بود.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.